آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اجلاس بین‌المللی افغانستان در لندن از امروز بامداد آغاز شد. بریتانیا عدم شرکت ایران در اجلاس افغانستان را فرصتی از دست رفته برای تهران توصیف کرد. دو نفر در تهران به عنوان محارب و اغتشاشگر اعدام شدند. ساعت 19، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه پنج شنبه 8 بهمن ماه 1388 خورشیدی برابر با 28 ژانویه سال 2010 میلادی. فردا آدینه در شهرهای غربی و شمالی کشور هوا برفی است. در تهران بارش باران پیش بینی می شود و سایر نقاط کشور هوای صاف و گاه نیمه ابری خواهند داشت. دمای هوای تهران بین 0 تا 7 درجه بالای 0 در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را به مدت 1 ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی نگاه تازه تقدیمتان می کنیم. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را از همکارم آزاده اسدی می شنویم. با سلام به شما.
سلام بر شما، شب شما بخیر. نشست بین‌المللی افغانستان با حضور حدود 70 کشور، سازمان و نهاد بین‌المللی از امروز صبح در لندن در جریان است. حاضران در این اجلاس اتخاذ سیاست راهبردی که منجر به خروج نیروهای خارجی از افغانستان شود را بررسی می‌کنند. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در سخنانی بر ضرورت مشارکت دادن آن دسته از طالبان که حاضرند سلاح خود را بر زمین بگذارند، در روند سیاسی و اجتماعی این کشور تاکید کرد.
We must reach out to all of our countrymen, especially our disenchanted brothers who are not.
آقای کرزی از عربستان سعودی خواست تا نقش برجسته‌ای را در دست یافتن به آشتی ملی در افغانستان بازی کند و بر اهمیت حمایت کشورهای همسایه به ویژه پاکستان از این تلاش‌ها تاکید کرد. همچنین گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، ضمن حمایت از طرح آشتی ملی حامد کرزی گفت او انتظار دارد روند سپردن مسئولیت حفظ امنیت افغانستان به نیروهای این کشور از اواخر سال جاری میلادی آغاز شود. اما در همین زمینه وزارت خارجه بریتانیا عدم شرکت ایران در اجلاس امروز افغانستان در لندن را فرصتی از دست رفته برای ایران خواند. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفت این کشور تمامی تلاش خود را کرد تا جمهوری اسلامی در نشست امروز شرکت کند، حتی از آنها دعوت کرد تا در گروه کاری تهیه پیشنویس بیانیه نهایی مشارکت کند. و افزود نمایندگان عالی همه همسایگان افغانستان و جامعه بین المللی در نشست امروز حضور داشتند، اما به رغم گفته های مقامات ایران که به حل مسائل افغانستان علاقمندند، آنها ترجیح دادند خود را از این اجلاس کنار بکشند. امروز دو نفر به نامهای محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور به اتهام محاربه با حکم دادگاه انقلاب تهران اعدام شدند. دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه‌ای گفته است در پی اغتشاشات و اقدامات ضد انقلابی و ساختار شکنانه ماه‌های اخیر، به خصوص در روز عاشورا، دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران به اتهام تعدادی از متهمان رسیدگی و 11 نفر را به اعدام محکوم کردند که دو نفر از آنها بامداد پنجشنبه اعدام شدند. اتهام‌های محکومان محاربه، عضویت در انجمن پادشاهی ایران و سازمان مجاهدین خلق عنوان شده است، در حالی که به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای تهران احکام اعدام این دو تن به تایید دادگاه تجدید نظر رسیده بود. نسرین ستوده، وکیل مدافع آرش رحمانی پور، میگوید هنوز نتیجه دادگاه تجدید نظر اعلام نشده بود.
قبل از اینکه ما از نتیجه دادگاه تجدید نظر مطلع بشیم، ناگهان با این خبر امروز صبح مواجه شدیم که رشید رحمانی پور اعدام شده.
و در نهایت اینکه مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی، میگوید مشروعیت دولت محمود احمدی نژاد را به رسمیت نشناخته و اشکال او و مردم معترض در مشروعیت دولت احمدی نژاد همچنان به قوت خود باقی است. آقای کروبی امروز در گفتگو با سهام نیوز، سایت اینترنتی حزب اعتماد ملی، تاکید کرده که عقب نشینی نکرده و همچنان معتقد است نتایج انتخابات محصول تقلب بوده، اما از آنجایی که با وجود تمامی اعتراضات محمود احمدی نژاد در حال حاضر به عنوان رئیس قوه مجریه قدرت را در دست دارد، او باید پاسخگوی مطالبات مردم باشد. مهدی کروبی افسوده از آنجایی که این دولت برآمده از رأی مردم نیست، قادر به ادامه کار نخواهد بود.
با سپاس از آزاده اسدی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. چگونه دو نفر از کسانی که پیش از انتخابات 22 خرداد بازداشت شده بودند به جرم شرکت در تظاهرات اعتراضی محارب شناخته شده و اعدام شدند؟ سخنان وکیل یکی از آنها را خواهیم شنید. از کنفرانس بین المللی لندن که برای یافتن راه‌های یاری به ایجاد امنیت افغانستان تشکیل شده گزارشی داریم. هنوز قانون هدفمند کردن یارانه ها به اجرا در نیامده، قیمت ها در ایران افزایش یافته است. جشنواره فیلم فجر بدون حضور چهره های مطرح سینما کار خود را آغاز کرد. گزارشی خواهیم داشت درباره این جشنواره. در چارچوب سلسله برنامه های هفتگی رادیو فردا با برنامه نگاه تازه وعده داریم. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله شامگاهی از آنها با شما خواهیم گفت. روز پنجشنبه دو جوان به نام‌های محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور به اتهام محاربه با حکم دادگاه انقلاب تهران اعدام شدند. این دو نفر از جمله 11 نفری هستند که به اتهام محاربه و تلاش برای براندازی نظام به اعدام محکوم شدند. احکام 9 نفر دیگر در مرحله تجدید نظر است. به گفته وکیل یکی از متهمان آرش رحمانی پور، به هنگام ارتکاب آنچه مقام‌های قضایی جرم می‌نامند زیر 18 سال داشته است. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا با نسرین ستوده، وکیل آرش رحمانی پور که امروز اعدام شد، گفتگو کرده است. نسرین ستوده در ایران:
خبر برای ما بسیار ناگهانی بود، زیرا هم به خانواده آقای آرش رحمانی پور هم به وکلا گفته شده بود که پرونده برای رفع نقص از شعبه 31 دیوان عالی کشور به دادگاه تجدید نظر ارسال شده. اما قبل از اینکه ما از نتیجه دادگاه تجدید نظر مطلع بشیم، ناگهان با این خبر امروز صبح مواجه شدیم که آرش رحمانی پور اعدام شده. برخلاف اظهارات خبرگزاری ایسنا که به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی انقلاب ذکر شده، برخلاف او خبر ذکر شده، آرش در فروردین ماه امسال و 2 ماه قبل از انجام انتخابات در منزلش دستگیر شده بود. علاوه بر اون، آرش به هنگام دستگیری بیش از 19 سال نداشت. بسیاری از اتهاماتی که به آرش داده شده بود مربوط به زمان قبل از 18 سالگیش بود. بنابراین دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهامات آرش رحمانی پور دادگاه اطفال بود. همین آرش به همراه بسیاری از بستگانش از جمله خواهر باردارش بازداشت شد، بعدها خواهرش آزاد شد، اما این بازداشت و فشارهای اعمال شده در زمان بازداشت منجر به سفت جنین اون شد. و غیر از همه اینها، به من به عنوان وکیل آرش در هیچ یک از جلسات دادگاه اجازه شرکت و دفاع از موکلم داده نشد و در جلسه ای که مرداد ماه به صورت نمایشی و علنی از تلویزیون پخش شد، از ورود من به جلسه دادگاه جلوگیری به عمل آمد، حتی تهدید به بازداشت شدم و دست آخر ماموران مربوطه با اخذ پروانه وکالت من موضوع رو صورت جلسه کردن و منو آزاد کردن. در همون جلسه از آرش رحمانی پور درخواست شد که به کارهای نکرده در ملأ عام اقرار بکنه. آرش از دادگاه زمان خواست تا امکان حضور من در جلسه فراهم بشه، اما مامورین مربوطه به پدر آرش مراجعه کردن و گفتن که یا آرش وادار به اعتراف به کارهای نکرده میکنه یا در همونجا خودش رو بازداشت میکنن. پدر که پیش از این تجربه بازداشت بسیاری از اعضای خانواده رو داشت، این تهدید رو جدی گرفت و از پسرش خواست که طبق قول و قرار گذاشته شده اقرار کنه.
خانم ستوده، چرا فکر میکنید با این عجله، با این شتاب این حکم اعدام رو صادر و اجرا کردن و این جوان رو اعدام کردن، در صورتی که میگید که حتی در قبل از انتخابات هم بازداشت شده بود، ولی ظاهرا الان این پرونده هست که مربوط به انتخابات هست، به نارامی های پس از انتخابات؟
بله، این پرونده به هیچ وجه ارتباطی با انتخابات نداشت.
اما این اظهارات خلاف واقع و اون عجله و شتابی که در اجرای حکم و صدور حکم به خرج داده شده حاکی از یک قصانیته و اون ایجاد رعب و وحشت در بین مردم هست، به ویژه بعد از ماجرای عاشورا. من فکر میکنم که حکومت سعی میکنه ترس و وحشت خودش رو به نوعی به جامعه منتقل بکنه، در حالی که کاملا خلاف این هست و اجرای چنین احکامی جز به رادیکالیزه کردن جامعه هیچ نتیجه دیگه ای نداره.
و به خانم ستوده، شما که امروز مطلع شدید که آرش رحمانی پور رو اعدام کردن، چه احساسی داشتید اولین؟ یعنی چه واکنشتون چی بود اول که این خبر رو شنیدید به عنوان وکیل ایشون؟
من از اعلام این خبر کاملا شوکه شدم. آرش غیر از انسان بودنش برای ما اهمیت ویژه داشت، به دلیل اینکه از جمله کیس های اعدام زیر 18 سال هست. بنابراین من حتم دارم مطابق قانون به اتهام آرش باید در دادگاه اطفال رسیدگی می شد و علاوه بر اون طبق میثاق مدنی سیاسی اجتماعی و طبق کنوانسیون حقوق کودک اساساً نباید مطابق تعهدات بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران آرش نباید اعدام می شد. من فکر می کنم حقوق بشر در این مورد نقض شده و طبیعیه که من به عنوان وکیلی که مسئولیت پرونده آرش رو به عهده داشتم از این موضوع شدت ناراحتم.
و اتهامات اولیه آرش چی بود؟ بر اساس چه اتهاماتی بازداشت شده در فروردین ماه؟
این اتهام رو علیه آرش مطرح کرده بودن که با انجمن پادشاهی ایران همکاری داشته. در واقع موادی رو در منزل ایشون، کود شیمیایی اینها پیدا شده بود که چنین اتحاد شده بود که آرش میخواسته از اینها برای ساخت مواد منفجره استفاده کنه. اما بر فرض صحت این ادعا علیه آرش که خیلی اما اگرها در اون وجود داره، اساسا نگهداری کود شیمیایی نمیتونه جرم باشه. حتی اگر آرش به نیت تهیه مواد منفجره هم این کودهای شیمیایی رو تهیه کرده بود، آرش چیزی نساخته بود، کاری نکرده بود که مستحق چنین مجازات سنگینی باشه. همه اینها دولت جمهوری اسلامی ایران رو بابت چنین اعدام غیر منصفانه، غیر قانونی و غیر عادلانه مسئول قرار میده، علیه انسانی به نام آرش رحمانی پور و علیه کودکی به نام آرش رحمانی پور.
نسرین ستوده، وکیل آرش رحمانی پور، در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی محاکمه موکلش که امروز اعدام شد به پرسش‌های گلناز اسفندیاری پاسخ می‌داد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
کنفرانس بین المللی لندن درباره افغانستان امروز آغاز شده است. نمایندگان بیش از 70 کشور در این کنفرانس شرکت دارند تا راه‌های برقراری ثبات و امنیت در افغانستان را مورد بررسی قرار دهند. از میان همسایگان افغانستان، ایران در این کنفرانس شرکت نکرده است. درباره این کنفرانس همکارمان حسین آریان گفتگویی دارد با حنان حبیبزای، خبرنگار رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در لندن، و نخست از او پرسیده است انتظارات عمده کشورهای غربی از این کنفرانس و از افغانستان، به ویژه از حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان چیست؟ حنان حبیبزای:
انتظارات کشورهای غربی معلوم است. اونا میبینند که آقای کرزای چقدر متحد است در مبارزه با فساد اداری که در جهان غربی اینجا بسیار یک تشویش موجود است. کمک هایی که از اینجا صورت میگیره صرف فساد اداری میشه و آقای کرزای تعهد سپرد، در بیانیش گفت که اینا مبارزی جدی را علیه فساد اداری آغاز کرده و یک کمیسون را تشکیل داده که بسیار یک کمیسون بلندپایه است و اینا از طریق همین کمیسون کسانی که در فساد اداری دست داشته باشند اونا را جزا میده و کسایی که کارهای خوب کرده اونا را تقدیر میکنن. مسئله دوم، مسئله گفتگو با طالبان است. که آقای کرزی در بیانیه خود به اشاره کرد و گوردن براون صدر اعظم بریتانیا هم در بیانیه اشاره کرد که گفتگوها باید صورت بگیره و هم از طریق نظامی و هم از طریق سیاسی و دیپلماتیک باید پروسه افغانستان پیشرفت کنه. مسئله سیوم مسئله مسئولیت امنیت افغانستان برای نیروهای افغانی است که اروپا و کشورهای غربی و کمک کننده افغانستان میخواه که امی بار از شانه خود کم کنه و ای را به اردوی افغانستان ارتش افغانستان بسپارن.
ولی در همین رابطه آقای حامد کرزای گفته که ما تا 3 سال دیگه امنیت بخش اعظم کشور افغانستان خودمون به دوش میگیریم و سال 2015 به طور کامل مسئولیت امنیت کشور رو به عهده خواهیم داشت. آیا این دوباره اینو تاکید کردن در کنفرانس، یعنی این انتظار هست که تا سال 2015 افغانستان کاملا مسئول امنیت کشور باشه؟
امی مسئله را که شما اشاره کردیم آقای کرزی در بیانیش گفت که تا 3 سال آینده ما امنیت افغانستان به دست خود بگیریم، اما اگر کمک هایش جامعه جهانی نباشه هیچ کاری هم صورت نمیگیره.
کشورهای همسایه افغانستان هم در این کنفرانس شرکت کردند و 70 کشور اونجا نماینده دارند. از همسایگان افغانستان چه کشورهایی اونجا هستند؟
وزیر خارجه پاکستان هست در این کنفرانس، وزیر خارجه هند هم است و از کشورهای آسیای میانه و از کشورهای سابق شوروی که در پهلوی افغانستان در شمال افغانستان هستند همسایه هستند، از او کشورها نمایندهشان اینجا هستند.
گفتگوی حنان حبیبزای خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را با حسین آریان از رادیو فردا میشنیدید. اضافه میکنم که یک سخنگوی وزارت امور خارجه انگلستان امروز عدم شرکت ایران در کنفرانس افغانستان را فرصتی از دست رفته برای ایران دانست و گفت با وجود تلاش دولت بریتانیا ایران از شرکت در این کنفرانس خودداری کرد و این امر ایران را در قضیه افغانستان منزوی میکند و موجب تأسف بیش از 70 کشوری است که در این کنفرانس حاضرند. با اینکه مسئولان دولتی در جمهوری اسلامی اعتقادی به افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات از زمان تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها ندارند، اما آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید حامی دولت بر این باور است که 70% مردم از گرانی در رنج هستند. آرش حسن نیا:
هنوز تا اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها چند ماهی باید صبر کرد، اما بر اساس اخبار و گزارش هایی که در رسانه های ایرانی منتشر شده قیمت برخی کالاها و خدمات در ایران منتظر قطعی شدن اجرای این برنامه نشدند و مسابقه افزایش را آغاز کردند. دلیل این افزایش قیمت نگرانی مردم از اوضاع اقتصادی در روزهای پس از اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه هاست که نگرانی های تورمی را دامن زده است. اگرچه مهدی غضنفری وزیر بازرگانی دولت دهم به خبرگزاری های داخلی گفته است که گزارشی مبنی بر افزایش قیمت کالاها دریافت نکرده و تاکید کرده که فکر نمی کند مردم با افزایش قیمت ها مواجه شوند، اما به نظر می رسد که افزایش قیمت ها پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اتفاق چندان دور از انتظاری باشد. کما اینکه کارشناسان بسیاری نسبت به وقوع تورمی تا 60% اضافه بر تورم موجود پس از اجرای این برنامه هشدار دادند. افزایش قیمت‌ها در روزهای اخیر و اساساً بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد ایران برخلاف آنچه مسئولان دولتی اظهار می‌دارند به گونه ای است که حتی آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید نزدیک به دولت احمدی نژاد نیز که بارها از دولت حمایت کرده زبان به شکایت گشوده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، این مرجع تقلید حامی دولت احمدی نژاد از وجود گرانی در جامعه انتقاد کرده و گفته است 70% مردم از گرانی و قیمت بالای کالاهای اساسی رنج میبرند، در صورتی که مردم را باید راضی نگه داشت. اما ظاهرا مسئولان دولتی اعتقادی به این گفته مرجع تقلید نزدیک به خود ندارند. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت بر این باور است که در 1 سال گذشته شاخص عمومی قیمت‌ها کاهش یافته است. او در واکنش به نگرانی جامعه از افزایش قیمت در پایان سال با توجه به در پیش بودن برنامه هدفمند کردن یارانه ها گفته است برخی تمایل دارند با اخبار گرانی تقاضای زودرس ایجاد کنند در حالی که روند کاهشی قیمت ها ادامه می‌یابد به دلیل آنکه ذخیره سازی انجام شده است. محمود احمدی نژاد نیز چند روز پیش در هنگام تقدیم لایحه بودجه سال آینده چنین گفت:
گرچه در برنامه پیش بینی شده است که نرخ تورم تک رقمی بشود، اما باور ما این است که اگر هدفمند کردن یارانه ها اونجوری که مد نظر است اجرا بشود، در کمتر از نیمی از دوره برنامه پنجم نرخ تورم به زیر 5% خواهد است.
اما برخلاف رئیس دولت دهم، شاهین فاطمی، رئیس دانشکده بازرگانی و اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس، همچون بسیاری از اقتصاددانان عقیده دیگر دارد. او برنامه هدفمند کردن یارانه ها را چنین توصیف می کند:
این داستانی که میخوان 36 میلیون حساب باز بکنن برای مردم و پول درش بذارن و در ضمن قیمت همه چیز مایحتاج عمومی مردم مخصوصا برای طبقات محروم بین 400-500% اضافه بشه، این مسئله ایجاد خواهد کرد. البته در عمل اینها نخواهند توانست با هدفمند کردن این مسئله که واقعا این برنامه را اینها شروع بکنن و اجرا بکنن، آنچنان تورم ایجاد خواهد شد که وضعی شبیه زیمبابوه ممکن به وجود بیاره. در چنین اوضاعی اینها نمیتونن جلوی کار را بگیرن.
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، نیز چندی پیش با تأکید بر اینکه آزادسازی قیمت‌ها به طور حتم باعث یک افزایش قیمت مقطعی در اقتصاد خواهد شد، خیال همه را نراحت بلکه ناراحت کرد که با هدفمندسازی یارانه‌ها و تورم حاصل از آن دیگر نمی‌توان معجزه‌ای کرد و نرخ تورم را به نرخی کمتر از 10% رساند.
گزارش آرش حسن نیا را می‌شنیدید. در اینجا به چند پیام از میان پیام‌هایی که از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده‌ایم به اتفاق گوش می‌کنیم.
میخواستم به فران جمهوری اسلامی بگم فکر نکنین با کشتن آرش و آرش ها مردم میترسن. مردم نفرت شو روز بروز از شما بیشتر میشه. بچه های جوان مردم بیگناه میکشن. به چه جرمی؟ هیچ کس نیست جواب ما رو بده؟ خواهش میکنم یک نفر باشه جواب ما رو بده. به چه جرمی آرش کشتن؟ چرا این جوان رو کشتن؟
آقای کروبی، شما گفتید که دولت آقای احمدی نژاد را به رسمیت میشناسید چون از طرف ولی فقیه تنفیز شده و در مقابل مردم مسئول باشه. کلمه مسئول به معنی کسی است که در مقابل وظیفه‌ای که به او محول شده میتوان از او سوال کرد یا معادل فارسی آن پاسخگو بودن است. حال آیا امکان پذیر است که آقای احمدی نژاد را ولی فقیه منصوب کرده باشد اما به مردم پاسخ بدهد؟ خیر، آقای احمدی نژاد را اگر هم مسئول باشد در مقابل همان ولی فقیه که او را منصوب کرده مسئول است تا پاسخ دهد در رابطه با جرم و جنایت و دزدی و آدم کشی های عمد شده به او چگونه عمل کرد. مشکل ما اصل ولایت فقیه است که قرار نیست در مقابل مردم پاسخگو باشد.
آقای کروبی، آقای موسوی، آقای خاتمی، هر اظهار نظری دارن، هر موضعی دارن، برای ما هیچ فرقی نمی‌کنه. من خودم به عنوان روستایی میخوام تو 22 بهمن برم تهران و در تظاهرات شرکت کنم. ما اینا رو دیگه نمی‌خوایم، نمی‌خوایم، نمی‌خوایم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2002-02-21-12-41-13.
28مین جشنواره بین المللی فیلم فجر تهران با تمام حرف و حدیث ها و مسائل پیرامون آن آغاز شده و این روزها در سینماهای مختلف تهران در جریان است. این در حالی است که بسیاری از سینماگران از جمله عباس کیارستمی پیشنهاد شرکت در هیئت داوران این جشنواره را رد کردند. مانیا منصور:
بهترین بازیگر نقش اول زن، سیمرغ بلورین.
28مین جشنواره بین المللی فیلم فجر با ستاره های اندک و نام های متوسط تقریبا به نیمه رسیده است و تا کنون به گفته اغلب منتقدین به جز نمایش دو فیلم به رنگ ارغوان به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا و هیچ ساخته عبدالرضا کاهانی، فیلم مطرحی در آن به نمایش در نیامده است. 28مین جشنواره فیلم فجر از ابتدا با بحران تحریم از سوی هنرمندان داخلی و خارجی مواجه شد. بسیاری از هنرمندان ایرانی مانند رخشان بنی اعتماد اعتماد، بهروز افخمی و رسول صدراملی اعلام کردند که فیلم‌هایشان را به جشنواره 28 نخواهند فرستاد. اگرچه آنها دلیل مستقیمی برای چنین اقدامی عنوان نکردند، اما بسیاری بر این باورند که اقدام آنها نوعی اعتراض به حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم در خرداد ماه سال جاری بوده است. از سوی دیگر فیلمسازان مطرح جهان مانند کن لوچ، تو آنجلوپولوس، فیلیپ لوره و الیا سلیمان که قرار بود فیلمهایشان در جشنواره امسال به نمایش درآید، تنها چند روز مانده به شروع جشنواره از حضور در آن انصراف دادند. کن لوچ در نامه انصراف فیلمش از جشنواره دلیل این اقدام را درخواست گروهی از فیلمسازان و هنرمندان ایرانی مخالف خشونت و مخالف دولت عنوان کرد. این اقدام فیلمسازان بزرگ جهان از یک سو و عدم حضور فیلمسازان مطرح ایرانی مانند بهرام بیضایی، عباس کیارستمی، رخشان بنی اعتماد، ناصر تقوایی، جعفر پناهی، مجید مجیدی و بسیاری دیگر از دیگر سو از اعتبار جشنواره 28 کاسته است. از اندک چهره‌های معتبر سینما ایران در جشنواره 28 میتوان از داریوش مهرجویی، تخمین میلانی، علیرضا رئیسیان، ابراهیم فروزش، سامان مقدم و ابراهیم حاتمی کیا نام برد. فیلم برنگ ارغوان ساخته ابراهیم حاتمی کیا از 4 پیش در محاق توقیف بود، اما امسال به دستور جواد شمقدری معاونت سینمایی وزارت ارشاد از توقیف درآمده و به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره روز یکشنبه 4 بهمن ماه به نمایش درآمد. این فیلم که با استقبال مخاطبین مواجه شده، از سوی برخی از سایت‌های اصولگرا به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و نسبت به صدور مجوز ساخت و اکران فیلم اعتراض شده است. این فیلم با بازی حمید فرخ نژاد در نقش اصلی، داستان یک مأمور امنیتی است که به قصد دستگیری یکی از اعضای گروه‌های سیاسی مخالف حکومت وارد عمل می‌شود، اما در ادامه در دام عشق دختر آن فرد گرفتار می‌شود.
اونا در جا می‌کشن، شما هم چند روز بعد.
چه گروهی که دارن با حکومت می‌جنگن؟
خودم رو تسلیم می‌کنم.
زیاد منتظر نذر.
از دیگر بحران‌هایی که گریبان جشنواره 28 را گرفته بود، عدم پذیرش داوری جشنواره توسط سینماگران بنام و مطرح ایرانی از جمله عزت‌الله انتظامی، عباس کیارستمی و اصغر فرهادی بود. نام داوران جشنواره در روزهای اول همچنان اعلام نشده بود، اما روز گذشته اسامی آنها اعلام شد که در میانشان مسعود جعفری جوزانی کارگردان، فاطمه گودرزی بازیگر و اسفندیار شهیدی تهیه کننده نام‌های آشنا و مطرحی هستند. به گزارش سایت جرس، سایت نزدیک به اصلاح طلبان، یک خبرنگار روز چهارشنبه 7 بهمن ماه در برج میلاد به علت نام بردن از میرحسین موسوی و جنبش سبز توسط تیم حراست آنجا کارتش توقیف شده و به خارج از ساختمان میلاد برده شده است. با آنطور که جرس می نویسد، از او دیگر خبری در دست نیست. از دیگر نکات متفاوت جشنواره امسال، آمارگیری کیفیت فیلم ها توسط مردم تنها با 3 گزینه خوب، خیلی خوب و عالی است و گزینه‌های ضعیف و متوسط حذف شدند. مسئولان جشنواره علت این امر را احترام به سینماگرانی که در جشنواره حضور دارند عنوان کردند. 28 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر روز 15 بهمن ماه با منتخبین سیمرغ بلورین در رشته‌های مختلف به پایان می‌رسد.
به بهترین بازیگر نقش اول زن، سیمرغ بلورین.
گزارش مانیا منصور بود درباره 28 جشنواره فیلم فجر، در حالی که چهره‌های سرشناس ایرانی و بین‌المللی سینما از شرکت در آن خودداری کردند. در اینجا مهمترین خبرهای جهان ورزش را از فریدون شیبانی می‌شنویم.
هفته 25 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس با انجام 7 بازی امروز آغاز شد و حمید استیدی سرمربی تیم استیدازین بعد از پیروزی 2-1 تیمش در زمین مقاومت شیراز اعلام کنارگیری کرد. در سایر رقابت‌ها این نتایج به دست آمد: راه آهن 3 مثل کرمان 2، ملوان 1، سایپا 0، سبای قم 2، سپاهان 2، فولاد خوزستان 1، تراکتور سازی 1، شاهین بوشهر 0، استقلال اهواز 0، ذوب‌آهن 0، پاس 1. فردا جمعه پرسپولیس در ساعت 14 به وقت تهران در قزوین با پیکان بازی می‌کند و استقلال تهران در ساعت 16 و 35 دقیقه وقت تهران در آزادی میزبان ابو مسلم مشهد است. تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای حضور در رقابت‌های جام جهانی در 24 و 25 بهمن در ارمنستان انتخاب شد. در غیاب حمید سوریان این کشتیگیران به سرمربیگری محمد بنا به ایروان خواهند رفت. 55 کیلوگرم محمد فقیری، 60 کیلوگرم امید نوروزی، 66 کیلوگرم سعید عبدولی، 74 کیلوگرم حمید ریحانی و فرشاد علیزاده، 84 کیلوگرم حبیب الله اخلاقی و طالب نعمتپور، 96 کیلوگرم بابک قربانی و 120 کیلوگرم امیر علی اکبری و بشیر باباجانزاده. در هفته 12 لیگ برتر والیبال ایران تیم کاله آمل پیشتاز رقابت‌ها با شکست 3-1 در خانه برق کرمان به رده سوم سقوط کرد. داماش در رشت 3-1 بانک کشاورزی را شکست داد و بار دیگر صدرنشین شد. سایپا 3-0 ارتعاشات صنعتی را شکست داد و به رده دوم آمد. عباس ترابیان رئیس جدید کمیته روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال به خبرگزاری‌ها اعلام کرد که مهدی مهدوی‌کیا بر پایه قوانین فیفا نمی‌تواند برای استیلازین بازی کند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه مجله شامگاهی مانند هر پنج شنبه با برنامه نگاه تازه وعده داریم، اما پیش از آن گزیده مهمترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام. مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی میگوید مشروعیت دولت محمود احمدی نژاد را به رسمیت نشناخته و اشکال او و مردم معترض در مشروعیت دولت احمدی نژاد همچنان به قوت خود باقی است. آقای کروبی امروز در گفتگو با سهام نیوز سایت اینترنتی حزب اعتماد ملی تاکید کرده که عقب نشینی نکرده و همچنان معتقد است نتایج انتخابات محصول تقلب بوده، اما از آنجا که با وجود تمامی اعتراضات محمود احمدی نژاد در حال حاضر به عنوان رئیس قوه مجریه قدرت را در دست دارد، او باید پاسخگوی مطالبات مردم باشد. امروز دو جوان به نامهای محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور به اتهام محاربه با حکم دادگاه انقلاب تهران اعدام شدند. دادسرای عمومی انقلاب تهران در اطلاعیه گفته است در پی اغتشاشات و اقدامات ضد انقلابی و ساختار شکنانه ماهای اخیر، به خصوص در روز عاشورا، دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران به اتهام تعدادی از متهمان رسیدگی و 11 نفر را به اعدام محکوم کردند که 2 تن از آنها بامداد پنجشنبه اعدام شدند. اتهام‌های محکوم محاربه، عضویت در انجمن پادشاهی ایران و سازمان مجاهدین خلق اعلام شده است. مراسم 40مین روز درگذشت آیت الله حسین علی منتظری از مراجع منتقد در نظام جمهوری اسلامی فردا جمعه در قم برگزار می شود. در اطلاعیه که خانواده آیت الله منتظری در سایت رسمی او منتشر کردند گفتند به دلیل محدودیت هایی که در برگزاری مراسم وجود دارد، این مراسم در منزل و دفتر آیت الله منتظری برگزار خواهد شد. نشست بین المللی افغانستان با حضور حدود 70 کشور، سازمان و نهاد بین المللی از امروز صبح در لندن در جریان است. حاضران در این اجلاس اتخاذ سیاست راهبردی که منجر به خروج نیروهای خارجی از افغانستان شود را بررسی می کنند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در سخنانی بر ضرورت مشارکت دادن آن دسته از طالبان که حاضرند سلاح خود را به زمین بگذارند در روند سیاسی اجتماعی این کشور تاکید کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نطق سالانه خود در کنگره این کشور به ایران و کره شمالی هشدار داد که با ادامه نقض تعهدات بین المللیشان هرچه بیشتر در سطح بین المللی منزوی خواهند شد. آقای اوباما گفت کره شمالی همکنون در انزوای بیشتر قرار گرفته و رهبران ایران نباید تردیدی داشته باشند که در صورت نادیده گرفتن تعهدات بین المللیشان با پیامدهای آن مواجه می شوند و هر روز منزوی تر خواهند شد.
با سپاس از هانا کاویانی که 26 دقیقه دیگر با ما همراه خواهد بود. موضوع این هفته نگاه تازه است به مسئله‌ای که از آغاز سنین بلوغ ذهن جوانان را به خود می‌خواند، استفاده از خودارضایی در نبود روابط جنسی آزادانه. نگاهی تازه به این موضوع با شرکت پزشکان و کارشناسان. چنانچه با مطرح کردن چنین موضوعی مخالفید، می‌توانید این برنامه را گوش نکنید.
نگاه تازه.
چشمتون کور میشه،
کف دستتون مو در میاره،
کمرتون مشکل پیدا میکنه،
پای چشاتون گود میافته.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
منم محمد زرقامی.
حتما پسرها حداقل با این جملات آشنا هستن،
به ویژه اگه دوره راهنمایی و دبیرستان توی مدرسه گذرونده باشن و با معلمای تربیتی اون موقع بودن برخورد کرده باشن که
ما که
یه دوره برداشتن این معلما رو البته
یه دوره برداشتن یادم نیست. به هر صورت آره موضوع زودتر بگی موضوع سر چیه. در مورد یک موضوع یکم تابو هست، در موردش حرف زدن خیلی سخته براشون در موردش حرف زدن، ولی ما تصمیم گرفتیم یه برنامه در موردش درست کنیم.
آره نمیدونیم حالا این برنامه رو که شما میشنوین، نمیدونم به هر حال خانوادهتون میشنون چه برداشتی دارن، قضاوتشون چیه، ولی قضاوت درباره این موضوع محمد رضا خیلی سخته و اصولا قضاوت خوبی هم نمیشه دربارش.
موضوع برنامه ما خود ارضایی هستش. همطور که گفتم این جملاتی که اول برنامه گفتیم جملاتی است که همیشه برای پسرها حداقل توی مدارس همیشه تکرار میشه. ما توی مدرسه‌مون محمد، معاون مدرسه‌مون سر صف توی مراسم صبحگاهی
چی میگفت؟
داد میزد نکنید نکنید، کج میشید، نمیدونم چلاق میشید، دستتون فلان میشه، بیسار میشه. خلاصه میکروفون هم سرخ هم میشد، میکروفون رو میگرفت اون ور که یعنی همسایه‌ها نشنون و اون خونه‌ای که اون اطراف بودن. و بعد
بچه‌ها چی کار می‌کردن؟
بچه‌ها می‌خندیدن دیگه، می‌خندیدن که
یعنی باورشون نمی‌شد یه همچین چیزی.
چرا؟ من فکر می‌کنم که این مسائلی که گفته میشه یه چیز کاملاً جا افتاده است توی ایران. این تصوراتی هست که کاملاً جا افتاده توی حتی بین آدمای تحصیل کرده که فکر می‌کنن خود ارضایی این پیامدها رو داره. بر صورت ما می‌خوایم امروز بریم سراغ چند تا کارشناس و ببینیم که آیا این پیش‌فرض‌هایی که درباره خود ارضایی وجود داره درست است یا نه.
به همین خاطر سعی میکنیم که خودمون کمتر در این باره حرف بزنیم، بذاریم کارشناسا حرف بزنن و این پیشفرضایی که ما داریم و خیلی های دیگه دارن در ذهنشون رو اونا پاسخ بدن.
دکتر مریم محبی کارشناس مسائل جنسی به اصطلاح یا پزشکی هست که بهش میگن سکسولوژیست، توی کانادا است، مهمون اول برنامه ماست. میریم سراغش تا یکم بیشتر برای ما درباره عوارض خود ارضایی توضیح بده.
تعریف خود ارضایی از نظر علمی اصلا چیه؟
به طور کلی خود ارضایی منظورش خود لذت بخشی جنسی هست، یعنی که فرد بتونه رفتاری رو انجام بده که مطابق اون پیام لذت به مغز مخابره میشه و این رفتار رو به شکل فرادا داره انجام میده، به شکل انفرادی.
حتما میدونی توی جامعه ایران، البته شنیدیم که در کشورهای دیگه هم مرسوم هست، میگن به جوانها این کارو نکنید، کور میشید، نمیدونم دستاتون شروع میکنه به لرزیدن، کمرتون کج میشه، کمرتون درد میگیره. این عوارضی هست که بر صورت عامه میگن خود ارضایی داره. ببخشید ما با توجه که خودمون پسریم عادت کردیم به آره بر صورت علم چی میگه و شما به عنوان یک دکتر چی میگی در این باره؟
خب رفتاری است که خیلی شایع هست، رفتاری است که طبق تحقیقاتی که مرکز کینزی به عنوان معتبرترین مرکز مطالعات جنسی دنیا داره آمار میده که میگه 97% از مردان خود ارضایی کردن یا در حال انجام و 70% بیش از 70% از زنها. خب این میرسونه به اینکه یک رفتاری است که به تناوب قسمتی از زندگی روزانه یک فرد هست. فرهنگ دید جالبی راجع به این رفتار نداره، دلایل خاص خودش هم داره، یه سری پیامدهای مذهبی رو براش دلیل میاره. اغلب ادیان آسمانی رو شما مراجعه بکنید معتقد هستن به اینکه مشمول یه سری مجازات ها و عذاب اخروی خواهند شد، پیامدهای بدنی براش لحاظ میکنن. ولی خب اون چیزی که واقعیت دارین هست که خب فرد به شکل طبیعی اگه بخوایم نگاه بکنیم رفتاری رو داره انجام میده که بعد از دوران بلوغ که خب هورمونای جنسی شروع میکنه به ترشح کردن، یاد میگیره که یه رفتاری هست که پیامد انجام اون پیام لذت بخش به مغز من مخابره میکنه و من دوست دارم رفتاری رو که این پیامد رو برای من انجام میده به شکل طبیعی مکررن انجام بدم. تا اینجا مشکلی نداره به شکل فیزیولوژیکی، ولی اینکه جامعه میگه نه و براش دلایل بدنی و مذهبی و مطابقات خیلی پیچیده ای رو فرض کرده. اینجای بحثه که ببینیم آیا واقعیت داره، آیا همچین اتفاقی داره میفته، آیا به واقع چند نفر از مردم الان ما کف دستشون رو نگاه بکنیم ببینیم مو در آورده، یا ببینیم همه عینکی شدن، یا ببینیم همه بدنا دچار نقص شده،
یا پای چشما گود رفته. خانم دکتر
دقیقاً، یا چند درصد از افراد وقتی روانشناسا بررسی بکنند متوجه بشن که به دلیل افراد در انجام رفتار خود لذت بخشی دچار مشکلات و نقصان شخصیتی شدن.
ولی یه چیزی هست خانم محبی، دقت کردین بعضیا میگن که مثلا وقتی که این کارو انجام میدن بعدش احساس کمردرد میکنن، یا بعضی از زنا میگن که احساس سوزش میکنن؟
بله ممکنه مثل هر رفتار دیگری که شما به نوعی با عذاب وجدان داره انجام میگیره، یا تکنیک درست انجام نمیگیره، یا موارد دیگری است که ما فرض رو بر این میذاریم که این عامل علت، در صورتی که عوامل دیگری دخیل بودند، صرفا رابطه علت و معلولی تا کنون به این شکل پیدا نشده، مگر خب در مواردی که بخواد جنبه افراد گونه داشته باشه، یا اصلا اصولا فرد از نظر بدنی و روانی مستعد یه سری علائم باشه. اگر تا به حال جامعه میگفت نه من میکرد، از دیرباز این رو با گفتن در اغلب فرهنگا وقتی شما به این بررسی بکنین که دستکش مثلا دست بچهای نوزاد میکردن که مبادا در هنگام خواب دستگاه تناسلشون رو لمس بکنن، یا تختای ویژه‌ای درست میکردن که دارای زنگوله بود و به هنگام حرکت این به صدا در میومد، پدر مادر در اتاق مجاور متوجه میشدن. پس همه این کارا رو کرده، از اون طرف هم ترسا و نهیب ها رو زده که دچار عقوبت دشواری خواهید شد اگر انجام بدید. اما الان تحقیقات داره میگه نه همچین خبری نیست، همچین پیامداری ما نداریم.
از دیدگاه علمی اگه نگاه کنیم، اگه که شما به عنوان یک پزشک بخواید توصیه ای بکنید، اگه کسی بپرسه مثلا چند وقت یک بار باید خود ارضایی کنم، یا آیا نرم استانداردی داره و متعارفی داره؟
اون قسمتی که فرهنگ کاملا منع میکنن و ما دلایل علمی داریم که لزومی به باورش نداریم، اما از این طرف هم این لجام گسیختگی که اگر قرار باشه انجام بگیره روی مسئله، یعنی امروزه چنانچه ما میبینیم در رسانه های گروهی گاهن از ناحیه بعضی از متخصصین و صاحب نظران که دارن همین دلایل رو خیلی روش مانور میدن و مطرح میکنن که ببینین این رفتار کاملا مفیده، کاملا واجبه و شما آزاد هستید، این بدن شماست، به هر اندازه که میخواید و به هر شکلی اگر چیزی در شما تولید لذت میکنه شما مختار هستید که انجام بدید. من با این قسمت هم متاسفانه مشکل دارم، چون این قضیه رو هم احساس میکنم پیامی رو ما داریم به جوان ها میدیم که باز هم سلامت بدنی و روانیشون رو لحاظ نکردیم، چون این رفتار کاملا باید تحت کنترل باشه. اون چیزی که من خیلی دلم میخواد که همه جوان ها بدونن و روش خیلی خیلی تاکید دارم این هست که 3 تا سوال عمده رو برای اینکه مانیتور کنن و کنترل کنن این رفتار رو، چون ما مهمترین عاملی که مهمه توی این مسئله است که فرد احساس کنه این رفتار رو تحت کنترل داره، اینکه این رفتار رو چرا داره انجام میده، این رفتار رو چه هنگامی انجام میده، آیا موقعی که حوصله‌اش سر رفته، آیا موقعی که عصبانی، آیا موقعی که خیلی خوشحاله، و به چه تعدادی داره انجام میده. اینا مهمه به خاطر اینکه اون عامل کنترل رو در فرد تعیین‌گر خواهد بود.
خانم دکتر محبی، آیا میشه اینطوری مثلا گفت که خود ارضایی هم مثلا مثل غذا خوردن هست و آدم وقتی گرسنه میشه باید بخوره، نه اینکه چون غذا چیز خوبیه صبح تا شب؟
دقیقاً همون پوینتی که اگر افراد بهش برسن بزرگترین گام رو برداشتن، اگر گوش بدن به نیاز درونی و اون سائق جنسی خودشون.
توی خود ارضایی وقتی وارد میشیم و صحبت میکنیم، اولین چیزی که به ذهن هر کی میرسه فوراً جنس مذکر یا پسرها هستن. اصلا همه فراموش میکنن که این مسئله در بین دخترها هم رواج داره و شما هم یه اشاره کردید. چه تفاوت‌هایی وجود داره اصلا بین این دوتا جنس در نوع رویکردشون به خود ارضایی؟
آقایون معمولاً یه مقدار توی این زمینه بی‌مهاباتر میتونن خود افشاگری جنسی انجام بدن و راحت‌تر بگن بله من انجام میدم، اما یه همچین چیز رو ما در جامعه زنان نداریم. یک، به دلیل اینکه این زمینه یه مقدار صحبت کردن درش در جنس مؤنث دشوارتره، خصوصا اونجایی که فرد میخواد راجع به افشا سازی جنسی خودش صحبت بکنه اکراه داره، برای اینکه برچسب‌های متعددی به این فرد زده میشه که چرا داره انجام میده و دلیل این کار به چه شکله، آیا نمیتونه شریک جنسی لابد پیدا بکنه، و اینکه توی لیستی هم که مرکز تحقیقات کینزی از زنان گرفته بود، خب افراد ابا داشتن از اینکه بخوان مطرح بکنن و معمولا مطرح میکردن که نه ما انجام نمیدیم، اما مثلا در مصاحبه خصوصی که ازشون گرفته میشد میگفتن که بله انجام دادیم، یا قبلا انجام دادیم، یا الان انجام نمیدیم. Thank you.
دکتر مریم محبی بود در تورنتوی کانادا که در اصل کارشناس مسائل جنسیه. تو این سال هم تحقیقات خیلی مفصل و معتبری در این زمینه شده و چقدر کتاب در این زمینه چاپ شده که به صورت علمی اومدن پاسخی پیدا کنن که آیا اون چیزی که برداشتی که جامعه و فرهنگ داره به ویژه در کشور خود ما از مسئله خود ارضایی با علم همخونی داره یا نه.
ولی یه نکته دیگه مهمی که تو این مسئله خود ارضایی هست اینه که فقط توی کشورهای شرقی و اسلامی نیست که خود ارضایی با دید بسیار منفی بهش نگاه میشه، بلکه در کشورهای غربی مسیحیت و یهودیت هم، البته نه تمام گرایش‌هاشون، نه تمام کلیساهای مثلا مسیحی، بلکه گروهی از روحانیون مسیحی و یهودی هم بر این باورند که خود ارضایی یک عمل زشت هست، یک گناه بزرگ محسوب میشه. من فکر کنم که بهتره که بریم سراغ یک کارشناس که یکم درباره اون بودم توضیح بده.
ولی خیلی جالبه که چندین استاد تاریخ در کشورهای مختلف اروپایی و حتی آمریکایی اومدن کتابایی رو نوشتن و به تاریخچه خود ارضایی پرداختن که اصلا خود ارضایی در جوامع چجوری بهش نگاه میشده، چه برخوردی جوامع باش داشتن، مذهب چه برخوردش و تحولاتش رو بررسی کردن.
دقیقاً یکی از این اساتید پروفسور توماس لکر هست، استاد تاریخ در دانشگاه برکلی کالیفرنیا، مهمون بعدی برنامه ما. آقای لکر، شما کتابی نوشتین درباره تاریخ خود ارضایی. از کی خود ارضایی در مسیحیت و یهودیت ممنوع اعلام شده و تابو خونده شده؟
Well, there was no taboo of masturbation until about the early 18th century.
تا قبل از قرن 18 هم خود ارضایی تابو به شمار نمی رفته. بحث زیادی درباره اون نبوده. اما به تدریج از قرن 18 هم به بعد به یه موضوع مهم تبدیل شده و این تفکر شکل گرفت که خود ارضایی میتونه موجب بیماری بشه، موجب دیوونگی بشه و عواقب بد دیگه ای داشته باشه. در همین زمان همچنین این تفکر شکل گرفت که خود ارضایی یک کار غیر اخلاقی محسوب میشه.
ولی به ظاهر در تورات آیه‌ای وجود داره که به ممنوعیت خود ارضایی اشاره میکنه.
The Jewish text is about spilling the seed on the ground.
نه، فکر نمی کنم. من آیات تورات رو مطالعه کردم. در تورات اومده افکندن نطفه بر روی زمین. من این موضوع رو به دقت بررسی کردم. روحانیون یهودی برداشتای کاملا متفاوتی از این جمله دارن. این آیه درباره شخصیه که حاضر نشده با بیوه برادر خودش ازدواج کنه. بعضی از روحانیون یهود منظور از این آیه رو رابطه جنسی مقعدی میدونن و گروه دیگه معتقدن که معنی این آیه نافرمانی از پدره. اما در حقیقت هیچ کس از این آیه معنی خود ارضایی رو برداشت
نمیکنه.
آقای لکر، اگه مذهب ممنوع کننده خود ارضایی نبوده، پس چرا تابو شده؟
The basic problem became that they started seeing that masturbation is not evil because God thinks so.
مردم نه به این خاطر که فکر میکردن خدا خود ارضایی رو ممنوع کرده اونو تابو دونستن، بلکه به این خاطر که خود ارضایی امری مخفی و سریه که نمیشه اونو به واسطه ابزار معمولی و عمومی کنترلش کرد. به این خاطر که خود ارضایی بر تخیل مبتنیه و در تفکر اخلاقی تخیل یک عنصر قوی و مهم به شمار میاد، ولی از اون در خود ارضایی به اصطلاح سوء استفاده میشه. پس گفته میشد از اونجا که خود ارضایی یک چیز سریه و بر تخیل مبتنیه و نه بر یک چیز واقعی، پس به افراط و اعتیاد تبدیل میشه. مردم مترقی قرن 18 هم به این دلیل خود ارضایی رو خطرناک میدونستن که این کار در حقیقت پاشنه آشیل و نقطه ضعف تمام چیزایی بود که براش ارزش قائل بودن. اونا برای حریم شخصی ارزش قائل بودن، برای قدرت تخیل ارزش قائل بودن و برای جامعه تجاری جدیدی که شکل گرفته بود. اما خود ارضایی نقطه منفی همه این ارزش ها بود. به این ترتیب خود ارضایی مشکل دنیای مدرنه. این عمل در جوامعی به یک ناهنجاری تبدیل شد که در حال مدرن شدن بودن. در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 خود ارضایی در ژاپن به یک ناهنجاری تبدیل شد. در شانگهای و شهرهای بندری چین به یک معضل تبدیل شد. به عبارتی دیگه این ترس از مدرنیسمه و دلیل مذهبی نداشته. من فکر میکنم مسیحیت و یهودیت بعدن علاقمند شدن به این موضوع و اونو از پزشکا، فیلسوفا و کلن دانشمندای قرن 18 و 19 وام گرفتن.
پروفسور توماس لکر استاد تاریخ در دانشگاه برکلی کالیفرنیا مهمون برنامه ما بود.
آره، توی یکی از این وبسایت ها خوندم که البته وبسایت های معتبر علمی که نوشته بود که
همیشه شما همونجا مطالعه میکنید.
بله خیلی ممنون. خب نوشته بود که خود ارضایی یکی از سالمترین راه ها برای رسیدن به خوشنودی جنسیه.
حتما به این خاطر که نه طرف ایدز میگیره، نه سیفیلیس میگیره، نه هیچ بیماری به اصطلاح مقاربتی توش نیست دیگه.
آره دیگه، فقط خودتی دیگه، با خودت. فراداست به قول خانم محبی.
بله، بریم حالا سراغ یک کارشناس دیگه، یکم از بعد روانی هم به این مسئله. مهمون بعدی برنامه ما مژگان کاهن هست، روانشناس و
پژوهشگر مسائل جنسی که روی مسئله خود ارضایی خیلی تحقیق کرده. خانم کاهن در بلژیک با ما هستن،
شهر بروکسل.
شما توی مطالعاتی که داشتید آیا ضرر و زیانی درباره خود ارضایی دیدید؟
باید بگم که توی تحقیقاتی که در سالهای اخیر شده، نه تنها به نتیجه رسیدن که خود ارضایی ضرری نداره، بلکه از خیلی بعدا میتونه مفید باشه. حالا یکی از دلایلی که عنوان میکنن روانشناسا و محققا برای اینکه ضرری نداره اینه که میبینن با وجود اینکه آدما این قضیه رو انجام میدن، هیچ تأثیری روی سلامتیشون نمیذاره. و یه سری تحقیقات دیگه نشون داده که مثلا توی استرالیا یه مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی سرطان نشون داده که حتی خود ارضایی توی آقایون میتونه باعث بشه که ریسک ابتلا به سرطان پروستات کاهش پیدا بکنه. برای اینکه این محقق نشون داده که انزال مانع جمع شدن اسپرم در کانالای پروستات میشه و این مسئله باعث میشه که از سرطان جلوگیری بشه.
بعضی اعتقاد دارن که این خود ارضایی باعث میشه که آدم چون ارتباط مستقیم با جنس مخالفش نداره، تاثیرات منفی روانی بذاره روی ذهنش در ارتباط آینده احتمالیش با جنس مخالف.
اتفاقا درست برعکسه. در حقیقت خود ارضایی خصوصا توی جوونا اینا یه حالت خودآموزی جنسی داره. یه بعدش هم مثلا اعتماد به نفسه که خیلی مهمه. اینی که خودش تو تنهایی بتونه این اعتماد به نفس جنسیشو به دست بیاره، این باعث میشه که در ارتباط با جنس مخالف راحتیش از این لحاظ خیلی بیشتر بشه و درست عکس چیزیه که عنوان میکنن.
خانم کاهن، حالا اینجوری که شما میگید دیگه باید ما همه چی رو وارونش کنیم و بگیم اونایی که خود ارضایی نمیکنن چه آسیبای روحی میبینن.
سوال جالبیه، برای اینکه مثلا یه تحقیق که در ارتباط با زنان شده، حالا خود ارضایی در زنان خیلی بیشتر تابوتره، ولی خب ما اینجا چون میخوایم یه بحث علمی داشته باشیم، من فکر میکنم که بهتره که بعدای مختلفش صحبت بکنیم. یه تحقیق شده اونم نشون داده که بسیاری از زنان که دچار سردمزاجی و فقدان ارگاسمن، کسایی که همیشه از خود ارضایی امتناع کردن، دقیقا به خاطر همینه که عدم آشنایی زن با بدنش و عدم توانایی لذت بردن اون از رابطه جنسی میتونن با هم اینا ارتباط مستقیم داشته باشن. به همین خاطره که توی سکس درمانی به زنایی که دچار سردمزاجی و سایر مشکلات جنسی هستن توصیه خود ارضایی میشه. ولی خب تمام اینا خیلی مهمه، اینکه تصویری که از خود ارضایی وجود داره، چون خیلی‌ها میگن که مثلا خود ارضایی باعث استراب و افسردگی و اینا میشه. میتونه بشه، ولی در صورتی که تصویری که فرد از خود ارضایی داره تصویر منفی باشه و با احساس ترس و گناه و اینا باشه، یعنی همش اگه با خودش فکر بکنه که وای من دارم به بدنم آسیب میزنم، خب مسلماً این مسئله استراب هم درش به وجود میاد. اتفاقا همین چند روز پیش میخونم یک تحقیقی در زمینه نورولوژی نشون داده که خود تجربه لذت جنسی چقدر باعث میشه که توی ارگانیسم و همینطور توی مغز تاثیرات مثبت به وجود بیاد. چون یکی از چیزایی هم که میگن اینه که خب اگه عادت بدیم آدما بهشون بگیم بریم خود ارضایی کنین، دیگه هیچ کس دنبال رابطه نمیره. نه اصلا اینطور نیست، اتفاقا خیلی برعکس. برای اینکه اعتماد به نفس فرد در این ارتباط بالا میره و میتونه خیلی راحت تر به طرف جنس مخالف بره.
Thank you. مژگان کاهن بود، روانشناس و کارشناس مسائل جنسی در شهر بروکسل بلژیک. محمد اینا چیه اونجا قایم داری میکنی؟
آقا چیزی نیست. شام... چیه بخواد ببینی؟
شامپو خریدی؟
آره.
شامپو.
آره شامپو. خب چیه؟
ای چه جالب، برای تقویت مو؟
آره من بده. این همه ایمیل میگیریم تو ایمیلای مردمو نمیخونی؟
چرا؟
خب اگه فردا من و تو رو ببینن چه احساسی بهشون دست میده؟
حالا ترس برات داشته نکنه این چهار دو ذره مویی که داره بریزه.
آره دیگه خیلی ترس برام داشته. خب
از بس به ما گفتین کچل ببین، ولی من دارم تجدید نظر میکنم توی برنامه، اگه که ادامه بدن این
کچلی
آره اتهاماتی که به من میزنن که همشون میگن کچلی و کچلی، من فکر کنم که دیگه نیام توی این برنامه.
یه فکری بکن. دیگه با یه فکری بکنیم. میگم یه عکس بزرگ از خودمون منتشر کنیم.
نه من فکر کنم عکسی هم اگه بگی فقط از موهامون باید عکس بگیریم.
آره از موهامون عکس میگیریم براتون میفرستیم.
آره خیلی خب، پس بریم سراغ
تلفن اول
شنونده های کچل، نه ببخشید شنونده های عزیزمون که برام
ایمیل زدم و
تلفن زدم و ما رو متهم کردم به کچلی.
میخوای اول از چیزا شروع کنیم؟ از تلفن ها.
از تلفن ها مهسا از تهران که مسابقه خواسته با اندی،
عقیق از شیراز،
آقای قولی گله از اهواز،
میلاد حسنیا از اندیمشک،
توکتم خانم از مشهد
که گفته که یه مسابقه بکنیم با شهرام شب‌پره و یه برنامه درباره وسواس بسازین،
محمد از شیراز مسابقه با شادمهر خواسته،
رضا حسینی از دریجان عراق که خواسته با پیشکسوتان موسیقی مصاحبه کنیم.
اینا تلفن ها بودن و ایمیل ها.
مهسا مصاحبه خواسته با سپیده، البته یه مهسای دیگه. یه مهسای دیگه است.
علی حمیدی مصاحبه با داریوش،
مهرداد شداد و رفقاش آرمین، مژگان، آرش و نسیم از کرمانشاه،
آریل لورا که خواسته درباره فضای امنیتی اینترنت و ناامنی اینترنت برنامه داشته باشیم. یه برنامه داشتیم، حتما باز هم به این موضوع خواهیم پرداخت.
هادی از مشهد خواسته گفتگو کنیم با حمیرا،
علی از مشهد درباره تغییر جنسیت برنامه خواسته،
نسرین یه انتقاد کرده از ما که چرا با خواننده ها همش مصاحبه می‌کنیم و گفته یه برنامه‌ام در مورد رژیم غذایی درست کنیم.
آره نسرین خانم فکر کنم که این دفعه آرزود برآورده شد و ما دیگه در مورد خواننده ها صحبتی نکردیم. ایمیل دیگه‌ای که دریافت کردیم از رضا است از قزوین.
علی گفته آهنگ آسمون رو برام ایمیل کنید.
محسن که بر شایعه کچلی ما داره دامن میزنه.
شاهین از کرج هم ناراحت شده از دست من و تو که چرا ایمیل اون هفتهشو نگفتیم که
اس ام اس.
آره یا تیکه. در مورد اس ام اس های ایمیل زدیم.
آره. آهان شاهین خان، بله ما می‌خواستیم اینو مشورت کنیم در مورد راه حلی که پیدا کرده بودی برای ارسال اس ام اس به صورت ناشناس. متأسفانه کارشناسا میگن که نه این درست نیست، بخاطر اینکه مخابرات هست که کنترل داره روی اون اس ام اس و میدونه از کجا. شما از مخاطبت میتونی مخفی کنی خودتو، ولی نه از شرکت مخابرات.
رضوان الله وردی گفته که آهنگایی که براتون فرستادم رسیده، من که چیزی ندیدم.
مجید فرزاد از شمال مشکل داشته برای ارسال ایمیل به آدرس جوانان، اگه مشکلی بود میتونید به info@radiofarda.com هم ایمیل بزنید.
ایمان و سعید از کلاچای گفتن حداقل سنتون رو بگید، یه ذره اطلاعات در مورد خودتون.
آره من چند سالمه تو یاته؟
فکر کنم تو نزدیکای 50 بهت میخوره.
جمع کن کاسه تو. من 34 سالمه و تو هم که 18 سالت.
نه بنده 15 سال. نه 29 سالمه.
خیلی.
آره یه نفرم ایمیل زده گفته که اسمش محمد رضا کاظمیه.
حتما خودم هم دیگه.
خودت هم
دیدم کرده که اگه چیزگاه اسمش رو عوض میکنه. شاکریم آقا، نه این کارو نکن. محمد رضا کاظمی اسم خیلی خوبی هم هست. و مهسا خانم
از استراسبورگ،
سیروس از شمال،
سهیل از فومن که گفته عکستونو
بسندین. بله اینم فارسی انگلیسیه. و پریز خانم یا آقا نمیدونیم از تهران، خیلی ممنون از تماساتون.
همچنین یادمون نره هومن از استرالیا هم ایمیل زده بود.
حتما با ما تماس بگید، خیلی خیلی خوشحال میشیم و واقعا برای اون ارزش داره این همه پیام هایی که دریافت میکنیم از شما.
ما انرژی میدیم.
آدرس ایمیل ما هست jawanan@radiofarda.com
و 2020221124114 شماره پیامگیر نگاه تازه است. خب برنامه این هفته رو فکر میکنیم که با خواننده‌ای به پایان ببریم که چند بار آریل لورا به ما گفته بود که با این خواننده مصاحبه کنیم،
با ترانه ای از حنا جهانفروز، خواننده یهودی ایرانی تبار که ترانه ای داره با شعری از خیام.
برخیز و بیا به تا برای دل ما، حل کن به جمال خیشتن مشکل ما، یک کوزه شراب بیا تا
وعده آینده برای شنیدن برنامه نگاه تازه مجله نیمه شب و پخش سومین پخش این سومین پخش این برنامه فردا مجله نیمروزی در ساعت 13. مجله شامگاهی در اینجا به پایان میرسه. تا چند ثانیه دیگر شنونده گزیده مهمترین خبرها خواهید بود در همراهی هانا کاویانی.